ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بخشی از فرودگاه صوفیه به دلیل احتمال وجود مواد منفجره تخلیه شد. باراک اوباما از روسیه و ترکیه خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و نبرد با داعش را در اولویت قرار دهند. هیئت دولت آلمان اعزام نیروهای نظامی آلمان برای کمک به مبارزه با داعش را تصویب کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. بخشی از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان روز سه‌شنبه به دلیل احتمال وجود مواد منفجره تخلیه شد و پروازها به حالت تعلیق درآمدند. خبرهای اولیه به نقل از سخنگوی فرودگاه صوفیه حاکی است که پلیس بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی در مینیبوسی که چند ساعت در پارکینگ فرودگاه متوقف بوده مواد منفجره یافته است. این مینیبوس دارای شماره بلژیکی بود. در تازه ترین خبرها اما خبرگزاری ایتارتاس به نقل از وزارت کشور بلغارستان گزارش داده که ماده منفجره‌ای در این مینیبوس کشف نشده، اما تجسس ماموران ادامه دارد و هنوز ترمینال شماره 1 فرودگاه صوفیه بسته است و پروازی از آن انجام نمی‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه امروز در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب‌افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. آقای اوباما در این دیدار در عین حال بر حق ترکیه برای دفاع از خود تاکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. باراک اوباما ضمن قدردانی از ترکیه به خاطر پذیرش آوارگان سوری گفت آمریکا مشتاقانه خواهان تسریع همکاری‌های نظامیش با ترکیه است. هیئت دولت آلمان روز سه‌شنبه با اعزام 1200 نیروی نظامی به منظور تقویت نیروهای بین‌المللی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی موافقت کرد. این طرح یک ساله است و بودجه آن 134 میلیون دلار تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان با اینکه اعزام جنگنده‌های تورنادو جزء این برنامه است، اما آلمان به حملات هوایی در سوریه دست نخواهد زد. بر اساس این طرح یک ناوشکن و یک هواپیمای سوخت رسان نیز در منطقه مستقر خواهد شد. انتظار می‌رود پارلمان آلمان این طرح را تصویب کند. یک نماینده پارلمان آلمان گفت این یک ماموریت جنگی نیست، بلکه نشانه همبستگی با فرانسه است که خواستار کمک آلمان در این زمینه شده است. آلمان همچنین مربیان نظامی خود را که مسئول آزمایش پیش با پوزش که مسئول آموزش پیشمرگان کرد در عراق هستند از 50 نفر به 150 نفر افزایش داد. 21مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد صبح روز دوشنبه دیروز با حضور بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان در شهر پاریس آغاز شد. نمایندگان 195 کشور عضو سازمان ملل در کنفرانس دو هفته‌ای پاریس شرکت کردند. این کنفرانس دو دهه پس از امضای پروتکل کیوتو برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برگزار می‌شود و شرکت کنندگان امیدوارند به توافقی طولانی مدت و پایدار برسند. پروفسور مارتین بنیتستون رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی دانشگاه ژنو در سوئیس در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند ابراز امیدواری می‌کند که نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس پاریس بتوانند درباره محدود کردن شتاب گرمایش زمین به 2 درجه سانتیگراد به توافق برسند. مارتین بنیستون:
ایده ای که در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس مطرح شده این است که تلاش شود میزان گرمایش زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد محدود شود. با توجه به طرح‌هایی که کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس تعهد کردند انجام دهند، به نظر می‌رسد اجماعی بر روی 3 درجه سانتیگراد وجود دارد. بنابراین باید گفتگوهای زیادی صورت بگیرد تا بتوان این میزان را به 2 درجه یا کمتر رساند.
آقای بنستون، در عصر حاضر گرمایش زمین با چه سرعتی پیش میره؟
گرمایش کره زمین از قرن 19 هم شروع شده و در 150 سال اخیر حدود 1 درجه گرمتر شده که رقم کوچکی به نظر می رسد، اما این میزان 10 تا 100 برابر سریعتر از روند طبیعی تغییرات جوی است. اگر دوران گذار از عصر یخ در 20,000 سال گذشته را با شرایط گرم دوران حاضر مقایسه کنیم، می‌بینیم که روند گرم شدن کره زمین به میزان 4-5 درجه حدود 10,000 سال طول کشید، ولی امروزه فقط در چند دهه درجه حرارت کره زمین 1 درجه بیشتر شده و پیش‌بینی‌ها این است که اگر اقدامی برای جلوگیری از این روند صورت نگیرد، ممکن است گرمای هوا 4 درجه دیگر افزایش یابد. اما این بار نه در 10,000 سال، بلکه احتمالاً در عرض 100 سال. بنابراین روند تغییرات واقعاً بسیار سریع است.
اگر گرم شدن کره زمین در سطح 3-4 درجه ادامه پیدا بکنه، در انتظار چه پیامدهایی باید بود؟
هرچه درجه حرارت بیشتر می شود، تأثیراتش هم قوی تر خواهد بود. احتمالاً مهمترین پیامد بالا رفتن سطح آب دریاها خواهد بود. این مسئله می تواند زندگی میلیون ها انسان در جهان را تغییر دهد. از بین رفتن مراکز تجاری بزرگ مانند شانگهای و نیویورک و روتردام می تواند یکی از این پیامدها باشد. در این حال دیگر تأثیرات گرمایش زمین را می توان در منابع آب هم مشاهده کرد. تغییرات مهمی که در برخی از مناطق جهان حتی اروپا روی خواهد داد. ممکن است شاهد خشکسالی‌های بیشتر در مناطق جنوبی اروپا و پرآبی در شمال باشیم. بنابراین موضوع استفاده از منابع آبی در آینده باید بازبینی و بازطراحی شود.
بنابراین در 50 یا 100 سال آینده باید در انتظار چه تغییراتی در سطح جامعه بود؟
اگر به تأثیرات مهم این پدیده مانند بالا رفتن سطح آب دریاها توجه کنید، جزیره‌های کوچک و مناطقی از کره زمین زیر آب خواهد رفت. این پدیده به یکی از نیروهای محرکه‌ای تبدیل خواهد شد که ما از آن به عنوان مهاجران محیط زیست نام می‌بریم. مردمی که محل زندگی خودشان را به دلیل از بین رفتن شرایط زیستی باید ترک کنند. کمبود منابع آب در یک منطقه هم می‌تواند به عاملی برای مهاجرت مردم به مناطق دیگر تبدیل شود.
آیا شما امیدوار هستین که این کنفرانس بتونه اقدام عملی سودمندی برای نسل‌های بعدی انجام بده؟
فکر میکنم در مقایسه با کنفرانس سال 2009 در کوپنهاگ در شرایط بهتری هستیم. بیشتر کشورهای جهان پذیرفتند که این مشکلی است که باید به آن رسیدگی کرد. ممکن است به توافق یا پیمان چندان چشمگیری نرسیم، اما به نتایج قابل توجهی خواهیم رسید که زمینه را برای رسیدن به توافق کامل تا سال 2020 آماده میکند. آنچه در 2 هفته آینده در پاریس اتفاق می‌افتد، نشانه مثبتی است برای اجرای کامل توافق در 4-5 سال آینده.
گفتگوی همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید با پروفسور مارتین بنستون که رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی دانشگاه ژنو در سوئیس است. و ما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، خرید نفت توسط ترکیه از گروه دولت اسلامی یا داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز گفته بود داعش در مقیاس صنعتی نفت به ترکیه صادر می کند و ترکیه به منظور حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرده است. و متنش‌های کم سابقه بین روسیه و ترکیه بحث‌هایی درباره سود و زیان ایران از مناقشه همسایگانش را به وجود آورده. مسکو اعلام کرده ایران را در کنار سایر صادرکنندگان جایگزین سهم ترکیه در بازار روسیه تلقی می کند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
دولت روسیه به منظور اجرای فرمان رئیس جمهور این کشور برای تنبیه اقتصادی ترکیه در پی سرنگونی جنگنده روس مشغول تدوین تحریم‌ها علیه این کشور است. به گفته ایگور شووالوف، معاون نخست وزیر روسیه، فهرست تحریمی به گونه ای تدوین می شود که بزرگترین لطمه به ترکیه و کمترین ضرر به روسیه وارد خواهد شد. تکنون اعلام شده واردات محصولات کشاورزی، حمل و نقل و طرح‌های زیرساختی و همچنین سفر گردشگران روس به ترکیه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. در این حال وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از ترکیه نممنوع که محدود می شود. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه در حال حاضر ترکیه 20% بازار سبزیجات، میوه‌جات و مرکبات روسیه را زان خود دارد. اما الکسی تکاچوف وزیر کشاورزی روسیه اظهار داشت که طرح جایگزینی این محصولات با محصولات ایران، اسرائیل، مصر و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی بررسی شده و قابل اجراست. او همچنین گفت که روسیه مصمم است غلات خود را که قرار بود به ترکیه صادر شود به کشورهای دیگر از جمله ایران بفرستد. او به خبرنگاران گفت:
сьогодні вже стоїть образовуєш очередь желаючих поставляти в страну і цитрусові овочі.
اکنون طرف‌های تجاری جدید صف کشیدند تا به کشور ما سبزیجات، میوه‌جات و مرکبات صادر و غلات ما را وارد کنند. پس جای ترکیه خالی نخواهد ماند و به دنبال جایگزین برای این کشور هستیم به گونه ای که مردم ما اثرات این جایگزینی را متوجه نخواهند شد.
زمانی که روسیه در تلافی تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین واردات مواد غذایی از اروپا را ممنوع اعلام کرد، ایران به عنوان یکی از کشورهای جایگزین مطرح شده بود. اما طبق آمار رسمی، حجم صادرات مواد غذایی ایران به روسیه رشد قابل توجهی نداشت و کل مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته میلادی کمتر از 1,700,000,000 دلار بود. این در حالی است که طی همین مدت صادرات مواد غذایی ترکیه به روسیه برشت 19% به 4,000,000,000 دلار رسیده بود. ولادیمیر کارداشوف، کارشناس اقتصادی در مسکو، میگوید که ایران قادر نیست به عنوان صادرکننده محصولات کشاورزی به روسیه جایگزین ترکیه شود.
این گونه نیست که چنین جایگزینی به کل ناممکن باشد، اما مسئله این است که هر جایگزینی به زمان طولانی نیاز دارد و از آنجایی که ضرورت‌های تجارت بین ایران و روسیه فراهم نیست، ایران نمی‌تواند همچون ترکیه به روسیه کالا صادر کند. تا کنون بحث کاهش تعرفه ها و تسهیل ارتباطات مالی و بانکی بارها توسط مقامات دو کشور مطرح شده، اما این مسائل همچنان حل نشده باقی مانده. به همین دلیل معتقدم که سهم ایران در تجارت با روسیه تغییر نخواهد کرد و احتمالاً آذربایجان، اسرائیل و سایر کشورهایی که روابط تجاری خوبی با روسیه دارند تلاش خواهند کرد خلأ ترکیه را پر کنند.
در همین رابطه بخش فارسی خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک بدون ذکر منابع گزارش داد که ترکیه تلاش میکند ایران را تحت فشار بگذارد تأثیر منفی تحریم‌های روسیه علیه ترکیه را جبران کند، از جمله صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد و محصولات کشاورزی ترکیه را با نام کالای ایرانی به روسیه ارسال کند. بر اساس این گزارش این تلاش‌ها ناکام مانده و ایران حاضر نشد در اختلاف بین انکارا و مسکو پشت روس‌ها را خالی کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. گروه جبهه النصره سوریه مرتبط با القاعده امروز سه‌شنبه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود در لبنان مبادله کرد. جبهه النصره این سربازان لبنانی را در ماه اوت سال 2014 میلادی به گروگان گرفته بود. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.